بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسئله سوم و مسئله چهارم که مرحوم امام نقل فرمودن، این مربوط به بحث‌های قبله. مسئله سه مربوط به شرط هشتم از شرایط سماع دعواست که قبلا خوندیم. شرط هشتم جزم در دعوا بود که گفته بودن شرط هست مدعی دعوایی رو که طرح میکنه ان جزمن طرح بکنه، نه با احتمال. میگه اینقدر از فلانی طلبکار هستم، باید جزمن ادعا کنه، نه اینکه بگه به نظرم میاد، احتمال میدم، گمان میکنم این مبلغ رو از فلانی طلبکار. این بحث مربوط به اونجاست که اختلافی بود، اقوالی در مسئله بود و ما اونجا انتخاب کردیم که جزم معتبر نیست مطلقا. مرحوم امام فرمودن که تفصیل دادن اون جاهایی که موارد تهمت باشه اون طرف رو متهم میدانه و یا از مواردی باشد که اندل و عرف متعارف است طرح دعوا به این کیفیت، سندی پیدا کرده، چکی پیدا کرده است، ولو خودش یقین نداره، اما به استناد اون سند، به استناد اون نوشته میاد دعوا طرح میکنه. میموند اونجایی که نه مورد اتهام هست، نه متعارف عرفی هست طرح دعوا به اون کیفیت، یه نفری رو همجور رهگذری رو گریبانش رو بگیرد بگه شما به من بدهکاری، بیا بریم دادگاه و طرح دعوا بکنه. نه اتهامی هست و نه متعارفه. این جاها را مرحوم امام و دیگران بعضی گفتن دعوا مسموع نیست. ما عرض کردیم همین جاها هم مورد اتهام است. وقتی به اون طرف میگه اینقدر از شما طلب کارم، شما بودی که با هم معامله کردیم و مثلا کلا سر من گذاشتی، اون منکر میگه نه، این همو متهمش میکنن، میگه این دروغ میگه، این که میگه نه دروغ میگه، پس متهمش میکنه. پس همین جاهام که اون آقایون گفتن بی مورد است، همون مورد اتهام هست. حالا اونجا ما بحث کردیم، دلائلش هم گذشت که جزم معتبر نیست مطلقا و شخص میتونه دعوا رو طرح بکنه ان احتمالن یا با مظنه مطلقا. این بحثش گذشت. حالا این مسئله که اینجا از تتمه های اون مسئله است، اینجا ذکر میکنم که حالا اگر چنانچه کس شرط بدونیم جزم را، بگیم شرط استماع دعوا اینه که ان جزمن باشد، حالا کسی جزم نداره، احتمالی است، اما میبیند اگر به صورت احتمال طرح بکنه رد میکنن حرفشو، بیاد ان جزمن طرح بکنه، جزم نداره واقعا، احتمال میده، احتمال میداد این از اون طرفی که ازش طلب کار بود، یا مظنه داره، برای خاطر این که دعواش مسموع بشه بیاد دعوا رو ان جزمن، نگه احتمال میدم، یا من اینقدر از این آقا طلب کارم، به طور جزم ادعا کند این قاتل است، این سارق است. خب اینو میگن صحیح نیست، به جهت این خلاف واقعه، این کذب است. عرض کنم که قرار به افراد رو، دادگاه رو، محکمه رو به غرور و دروغ وادار کردن است، بنابراین صحیح نیست. این از مطالبی است که در زیر اونجا باید بحث بشه، ولی ما چون گفتیم اصلا جزم شرط نیست دیگه، فارغیم از این بحث که چون قبول نمیشه بیاد انجزمن بحث رو مطرح بکنه دیگه، وچی برای ترکش نیست، از این مسئله رد میشه. مسئله چهارم، این از متفرعات شرط نهمه. شرط نهم این بود که بعضی گفته بودن مدعا علیه باید معین باشه، اگر به نحو تردید بگه یا از زید یا از عمر، از یکی از این دوتا طلبکارم یا یکی از این دوتا قاتلن، یکی از این دوتا سارقن، گفتن پذیرفته نیست. اونجا باز صحبت شد که تعیین شرط نیست، گفتیم ولو این که به احد هما عرض کنم که چیز طرح دعوا میکنه، میگه طلب من به یکی از اینها، به عهده یکی از اینها، به ذمه یکی از اینها، متهم قتل یکی از این دو نفر هستن، اونجا گفتیم کافیست و مسموع از این دعوا. اینجا میگن اگر عکس او بشه، که ظاهرن در زیر اون مسئله ما این رو مطرح کردیم، اگر عکس او باشد، یعنی مدعی مردد است، دو نفر اومدن میگن ما دوتا با این آقا شریک بودیم، با هم شرکتمون رو به هم زدیم و قطعا این آقا به ما بدهکار شد، اما حالا به من بدهکار شد یا به او، مدعی مردده، یا به من یا به این آقا، ایشون بدهکار هست. تردید در مدعی سه در مدعاله یه نفره، یعنی آقا بدهکار است، به کی بدهکاره؟ یا به من یا به این آقا. این هم دعوا مسموع است، همونجور که در عکسش گفتیم مدعا علیه اگر مردد باشه دعوا مسموعه و فائده هم داره، تصور کردیم براش فائده، دست آخر به قرعه بود. اینجا هم همینجوره، دعوا طرح میشه مسموعه، دادگاه هم حکم میده، اگر بیانه دارن بیانه میاد، اقامه میشه و معلوم میشد با حکم حاکم که این آقا بدهکار است اینقدر، منتها مدعی و ذو حق مردده. اگر تصالح کردن بعد از اینکه پول از اون طرف با حکم حاکم گرفتن، اگر تصالح کردن تصالح نشد قرعه میزنن، حاکم قرعه میزند، هر کدوم به نامش اومد پول رو به اون میزن. بنابراین اینم ظاهرا در زیل اون مسئله ما مطرح کردیم و حکمش رو گفتیم، اشکالی درش نیست، از اینم رد میشیم. مسئله پنجم مسئله مهمی است، حکم علل قائل. آیا در سماع دعوا شرط است که مدعا علی حاضر باشه؟ مثلا بیاد بگه از فلانی که الان همینجا تو بلده در شهره، از فلانی من شکایت دارم، یا نه میتوند دعوا علل غائب مطرح کنه، بگه فلانی که در آمریکاست، پس نیست اینجا، مسافرته، اهل اینجا بوده، رفته ساکن آمریکا شد، یا در تهرانه، در بلد نیست، حالا یا اینکه اصلا اهل اینجا نیست، دعوا طرح میکند علل غائب که اصلا اهل این بلد نیست، اهل تهران، اهل مشهد، یا اهل اینجا بوده الان نیست، اینجا مسافرته، طرح دعوا علل غائب آیا مشروع است یا نه؟ اگر گفتیم مشروع، یعنی پس شرط در سماع دعوا حضور مدعا علیه در بلد نیست؟ اگر گفتیم نه مشروع نیست، نتیجهشون شرط میشه، یعنی شرط سماع دعوا این است که مدعا علیهش حاضر فی البلد باشه. این یه بحثیست. بله؟ بله بله، در دسترس. یعنی حالا اینو بعد عرض میکنیم که حالا مراد از غائب چیه. این یه بحثیست که حالا غائب عن البلد یا غائب عن المجلس، از محکمه غائب است ولو تو منزل کناری نشست. این بحث حالا میرد فجر فرمودیم. این حکم علی غائبی که از بحث های مهمی است که عرض کنم که بحث میشه در او در کتب فقهی و خیلی هم مورد اعتناست. مرحوم امام فرماد لا یشترط فی سماع الدعوا حضور المدعى علیه فی بلد الدعوا. فتوایشون است که نه، شرط حضور، شرط در سماع دعوا که مدعی که میاد دعوا رو طرح میکنه شرطش اینیست که مدعا علیهش حاضر در بلد باشه. اگر غائب است یا اهل این بلد نیست اصلا، طرح دعوا میکند علیه کسی که در تهران، در قم طرح دعوا میکند علیه کسی که ساکن تهرانه، اشکالی نداره، دعوا مسموعه، دعوا پذیرفته میشه. یا اهل اینجا بوده، الان رفته مکه، سفر عمره رفته، بعد از 15 روز دیگه میاد، این عجله داره، میخواد زودتر به حقش برسه. یه سفر یک ماهه رفته، قبل از اینکه اون از مسافرت بیاد، حالا اینم لابد ماره اونجاییست که دادگاه همون وقت سر یه روز دو روز حکم میده، ولی اگر دادگاهی باشد که یه سال دو سال خود دادگاه طول بکشد که هر مسافری هر سفری رفته باشد برمیگرد. عرض کنم که یه سفری رفته چند روزه، این عجله داره، میخواد همین الان حکم بگیر از دادگاه. این میگن اشکال ندارد. لا یشترط فی سماع دعوا، در سماع دعوای مدعی مسموع بودن دعوا شرط نیست، حضور مدعا علی فی بلد دعوا. بنابراین فلو ادعا علی الغائب من البلد، اگر دعوا علیه کسی کرد که نیست الان اینجا، غائب از در بلده، حالا سوا اون کان مسافرن، اهل اینجا بوده رفته سفر الان نیست، رفته یک ماه دو ماه در سفر بر میگرده، او کان من بلد آخر، دعوا طرح میکند علیه کسی که از ساکن تهرانه، اهل قم نیست، این اشکال نداره. عرض کنم که در این مسئله از چند جهت باید بحث بشه. یک بحث راجع به این است که اصلا حکم علی الغائب مشروع هست یا نیست. کسی که نیست اینجا اصلا روحش هم خبر نداره، یه همچه شکایتی علیه شده، آیا مشروع هست که دادگاه او رو محکومش کند قیاباً یا مشروع نیست؟ این یه بحث. اون وقت بحث دوم اونی که غائب است. حالا غائب است به چه معنا؟ غائب از بلده یا غائب عن المجلسه؟ تو محکمه نیست، اما اگر یه اختار بهش بنویسن الان یه ساعت دیگه حاضر. آیا اینم میشه بگیم حکم علی الغائبه؟ کسی که تو محل هست یه وقت ممکنه معذور از شرکت نیست، که زندان همینجا قومه اما زندان نمیذارن بیاد، یا مریض الان بستری تو بیمارستان خوابیده معذور از حضور. یه وقت نه، در بلد هست، هیچ عذری هم نداره، خبر نداره، اگر بهش اطلاع بدن حاضر میشه. آیا حکم علی الغائب اینجا را میگیره یا نمیگیره؟ این بحث دومه، بعد میرسیم. باز یه بحث این که آیا در مطلق حقوق اگر گفتیم جایزه، در مطلق حقوق حکم علل غائب جایزه یا فقط در حقوق الناس جایزه؟ در حقوق الله مثل زنا و امثال اینا جایز نیست. اینا بحث بعدی است. بنابراین پس فعلا در جهت اول بحث این که آیا حکم علل غائب مشروع هست یا نیست، اینو بحث میکنم که میشه علل غائب حکم داد، جایزه یا نه. مرحوم صاحب جواهر میفرماد که لا اشکال ولا خلاف بیننا فی مشروعیت الحکم علی، یعنی علل غائب، لا اشکال ولا خلاف بیننا فی مشروعیت الحکم علل غائب فی الجمله برای این است که حالا غائب رو معنا کنیم. ببینیم بعضی میگن که حکم علل غائب، غائبی که غائب از بلد باشه اونو جایز میدونن، اما اگر تو بلد هست اونو میگن نه، باید بفرستن احضارش بکنن. بعضی ها میگن نه، حتی در غائب عن المجلس، کسی که تو مجلس حکم نیست ولو الان میدونیم کجام هست، منظرش مشخصه، جاش هم مشخصه، اگر احضارش کنیم یه تلفن کنیم میاد. چه دایی داریم تلفن کنیم؟ فعلا حکم ها میدیم. حتی اینجا گفتن جایزه، جایز از حکم علل غائب حتی در اونجایی که اون طرف در شهر معذور هم نیست، فقط عدم حضورش برای این است که مطلع نیست، در همون جا هم گفتن جایز. این که مرحوم صاحب جواهر فرمود فل جمله از این جهته که آیا مشروعیتش این است که غائب عن البلده که بعضی میگن، یا حتی غائب عن المجلس هم میشه حکم داد، این هم یه عده گفتن که مشهور ای رو میگن. بنابراین پس این عبارتشون درسته که لا خلاف، لا اشکال و لا خلاف بیننا در مشروعیت حکم علل غائب فی الجمله، مون تا بعضی میگن غائب از بلد باشه، بعضی میگن نه غائب از مجلس، ولو این که اگر اطلاع بده میتونه بیاد. پس مشروع از اتفاقی است، ادعای اجماع شده، بلکه فرمود بله الاجماع به قسمیه علل. صاحب جواهر فرمود هم اجماع منقول هم اجماع محصل بر طبقش قائم. مرحوم سید در ملحقات عروه ایشون فرمود علل مشهور، حکم علل غائب جایز است، مشروع است، علل مشهور المدعا علیه الاجماع، که ادعای اجماع هم بر طبق شد، که صاحب جواهر ادعای اجماع میکنه. پس فقها قائل به جوازند، قائل به مشروعیتند، لااقل مشهور قائل هستند. حالا اگر اجماع نگیم، در همه موارد نگیم، بالاخره مشهور قائلند به اینکه حکم علل غائب جایز است. خب دلیل مسئله چیه؟ دلیل مسئله سماع دعوا. نه دیگه، اینجا گفتیم آیا در سماع دعوا شرط هست حضور مدعا علیه در بلد که حاضر باشد تا این دعوا مسموع باشه یا نه؟ عرض کردم اینو، گفتم اگر گفتیم مشروع هست حکم علل غائب، نتیجه‌ش این میشد که پس لا یشترط در سماع دعوا حضور اون طرف. بحث همینه، عبارت امامم این بود، عرض کردم لا یشترط فی سماع دعوا حضور المدعا فی بلد. بنابراین پس این بحث رو کلی اون وقت عنوان میکنیم، میگیم حکم علل غائب یعنی دعوا رو میپذیریم از این ولو مدعا علیهش نیست، و حکم میدیم علل غائب، این حکم علل غائب جایز است، مشروع است، مطلق است. تجربه. دلیل چند تا روایت. یک روایت ان جمیل، جمیل ابن دراج، ان جماعت من اصحابنا، جمیل نقل میکنه ان جماعت، اس نمیبره، میگه ان جماعت من اصحابنا، ان هما علیهم السلام، یا از امام، از امام باقر و امام صادق، ان احدهما نمیگه، میگه ان هما، جماعتی از اصحاب ما، یعنی لابد بعضشون از امام باقر بعضشون از امام صادق نقل کردن. قالا، که اون دو بزرگوار فرمودن القائب یقضا علیه، کسی که غایب است حکم علیهش میشه، قضاوت میشه علیه او، یقضا علیه اذا قامت علیه البینه، وقتی بینه اقامه بشه. شخصی میاد دعوا طرح میکنه علیه کسی که نیست، میگه من فلان مبلغ ازش طلبکارم، این دعوا مسموعه، بهش میگن بینه داری؟ میگه بله. دو تا شاهدم میاره، شهادت میدن که این آقا از فلانی که غایب است یا ساکن تهران است یا فعلا رفته در سفر، بینه شهادت میدن که این طلبکار از اون آقاست، اون آقای غایب ذمه‌اش بدهکاره، پس یقضا علیه، قاضیم بر اساس بینه حکم میکنه و یوبا و مالوه، اگر مالی ازش اینجا هست مال رو میفروشن و یقضا عنه دینو، دینش ادا میکنه. گفت 1,000,000 طلبکارم، اون آقام اینجا یه مغازه داشت، یه چیزی داشت، حاکم دستور میده میفروشن و پول این آقا، دینی که این آقا طلبکار هست رو بهش میدن. ترجمه فرمودیم یوب بر یقضا علیه اذا قامت علیه البینه و یوبا و مالو، مالش فروخته میشه به دستور حاکم و یقضا عنه دینو، دین رو ادا میکنن و هو غایب، در همون زمانی که اون نیستش این کار انجام میشه. منتها خب دستورات اسلام دستورات جامعه، جوری نیست که یه طرف رو ببینن یه طرف رو چشم‌پوشی کنن. این آقا خب یه کسیست طلبکاره، یه وقت واقعا هم تأخیر، 1 روز تأخیر هم برایش ضرر داره، حالا اونم نیست اینجا، چرا این ضرر ببینه؟ اسلام میگه بیاد دعواشو طرح بکن، بره در محکمه دعواشو طرح بکنه و اگر ثابت کرد اون طرف هم این هست، این رو بر میدارن تحویلشون، دین هست، مال اون رو میفروشن، دین این رو ادا میکنن. اما از اون طرف خب اگر اون بیاد بهش اطلاع داده بشه و بیاد بگه آه من طلبش رو دادم، بی خود گفته، توجه فرموده، بینه خبر نداشتن به این که من دینش رو ادا کردم، اینجا باید حق اونم رعایت بشه. لذا امام فرمان و یکون القائب علا حجته اذا قدم، غایب هم علا حجته، یعنی دلیلش به قوت خودش باقیست، میتوند بیاد اقامه دلیل بکنه. حرف این رو میشنویم، ترتیب اثر میدیم، حکم به نفعش میدیم، اجرا میکنیم حکم را، ولی از اون طرف القائب علا حجته اذا قدم، وقتی اومد میتوند بیاد تو دادگاه، آقا فلانی اومده علیه من دعوا طرح کرده، مال منو فروختید، پول بهش دادید در حالتی که من دینشو داده بودم، ادا کردم، این علا حجته، میتوند حجت بیاره. قاضی ازش میپرسد این که ادعا میکنی ادا کردم شاهد داری؟ میگه بله. بینه میارد بر این که من دین او رو ادا کرده بودم، اینجا حکم میدن به نفع این و اون حکم رو برمیگردن، مال رو از اون طرف میگیرن، تحویل این میدن. اگر بیانه دارد برای ادا، اقامه بیانه می علا حجته، هرچه هست حجتش. اگر بیانه نداره، میگه آقا ایشو از طلبکار نیست از من، میتونه قسم بخوره. اگر قسم خور که اون آقا از من طلبکار نیست، چجور اگر حاضر بود منکر اگر قسم میخورد دعوا تمام میشد، حق ساقط میشد. اینجا هم با قسمش حق ساقط، پس میتوند بیانه بیارد برای ادا، دعوای ادعا میکند ادا کردم، با بیانه اثبات کند. اگر ادعا میکند، ادعا نمیکند ادا رو، بلکه میگه اصلا طلبکار نیست، منکر اصل طلبه، قسم میکنه. قسم اگر خورد، عرض کنم که برمیگرده. خب اون وقت این مال رو حالا ما دادیم، اگر او خورد و تمام شد، المفلس فی امان الله، دیگه نداره که ازش بگیریم. اینجا چی؟ باز رعایت این هم تو روایت شده، فرمان و یکون القائب و علا حجته ازا قدم، حرفش پذیرفته میشه، دعواشو میتونه بیاد، دلیلشو بیاد مطرح کنه. قال امام اضافه کردن، ولا یدفع المال الالذی اقام البینه، اون کسی که مدعی که بینه اقامه کرد که من طلبکارم، علیه اون قائب حکم دادیم به نفعش، حالا میخوام مال را تحویلش بدیم. لا یدفع المال الالذی اقام البینه الا به کفلا، کفیل میخوام، باید یه ضامن بیاره که اگر یه وقتی اون آقا از سفر اومد و ثابت شد این بی خود گفته طلبکار نبوده، میخوان برگردونن مال رو، اگر خودش نداره کفیل شد. پس لا یدفع المال الی، وقتی میخوام پول رو بهش بدین در مقابل طلب که ادعا میکرد و ثابت هم کرد، لا یدفع المال الی الا به کفلا، جمع کفیله، باید کفیل بگیری. همینجا بعضی مثل مرحوم مجلسی ادعا میکند که این تعبیر به کفلا یعنی یک کفیل هم کافی نیست، باید چند تا کفیل بگیری، که اگر خودش که آمد نداشت کفیل، کفیل اولی اونم مثلا فقیر شده یا ورشکست شده، کفیل دوم، کفیل سوم، جمع حد اقل جمع سه تا، الا به کفلا، یعنی سه تا کفیل. بعضی هم میگن نه، ظاهرش این است که کفلا به اعتبار موارده، کفلا یعنی هر موردی باید یه کفیل بگیرن، تعبیر اینجوری به اعتبار موارد گفتن کفلا. بالاخره مال رو همینجور تحویل نمیدن مگر اینکه کفیل بگیرن. این یک روایت. بله القائب علا، علا حجته ازا قده، حالا اون بحث بعدی است، اون رو میرسه، اون بحث بعدی که آیا شامل اون چه قائب، مراد از قائب چیه، اون رو میرسه. فعلا حالا اصل مشروع بودن حکم رو ما استدلال میکنیم تا اینکه مراد از قائب چیه، آیا شامل اون قائبی که مثلا تو محلم هست و معذور هم نیست، محذوری نداره، شامل اونم میشه، نه اون رو بعد میگیم، در بحث بعدی است. این یک روایت. یه روایت دیگه ذیل دارد علاوه بر این روایتی که امام فرمود لا یدفع المال الالذی اقام البینه الا به کفلا، ذیل اون روایت اینه که اذا لم یکن ملیا، یه قید دیگه میاد، این که میگیم کفیل میگیریم اذا لم یکن ملیان، یعنی اگر خودش ثروتمند نیست. ملی از ملع، ملا پر بودنه، ظرفی که پره ملی میگن. اینجا اون شخص پره یعنی ثروتمند غنیه. اگر آدمی فقیر کفیل میگیریم، اما اگر آدمی است که میدونیم این یه میلیون براش چیزی نیست، هر وقت اون بیاد ادعا کند که این اشتباه گفته، میتونیم یه میلیون ازش برگردونیم. آدم ثروتمندی است، اونجا دیگه کفیل لازم نیست، از خودش تعهد میگیرم. پس یا باید خودش ملی باشه، مطمئن باشیم که وقتی اون از سفر اومد اگر بنا شد برگرده امکانش هست، و اگر خودش ملی و ثروتمند نیست باید کفیل بگیر. این دو تا روایت از نظر دلالت، دلالتشون تمامه، منتها از نظر سند. روایت اول که خوندیم، روایت جمیل ابن دراج، اون روایت، روایت یک از باب 26 از ابواب کیفیت الحکم وسائل، وسائل شیعه در کتاب القضا، ابواب و کیفیت الحکم، باب 26. روایت اول، روایت جمیل، این رو اسمشو گذاشتن مرسله، میگن مرسله جمیل. خب مرسلم که این نمیشه بهش اعتماد کرد، مرسله. اما چه جور مرسلی است؟ ببینید، میگه جمیل خصوصیاتی در این روایت هست. یکی این که جمیل خودش از اصحاب اجماع، از اونایی است که ادعا شده است که اگر روایت تا جمیل از نظر سند رواتش معتبر باشن، دیگه از جمیل تا امام رو توجهی زیاد نمی کنن، چون آدم مورد وثوقی است و از افراد موثق مسلم نقل می کنن. پس خودش از اسماء، از اصحاب اجماع. این یک خصوصیت. خصوصیت دوم، معمولا مرسله اونجا میگیم که یه واسطه ذکر نشد. مثلا میگه جمیل امن اخبره عن الصادق علیه السلام، اما اینجا نمیگه امن اخبره، میگه عن جماعت من اصحابنا، نقل میکند از جماعتی. اونا مرسله میگیم که نمیشناسیم اون واسطه، اسم برده نشده، شاید موثق نباشه. اما اینجا یه نفر نیست، تعداد زیادی جماعت نقل میکنه، اونم میگه ان جماعت من اصحابنا. ان اصحابنا یعنی از اساتید ما، از بزرگان روات، تعبیر اینه. وقت تو جماعت من اصحابنا یکیشون مورد وثوق نبوده که ما اطمینان پیدا کنیم که این روایت مرسل نیست. بنابراین هم جمیل خودش از اصحاب اجماعه، ثانیاً مرسل گفتن امن اخبره نیست، یا ان رجلن، میگه ان جماعت من اصحابنا، اطمینان میشد که بالاخره تو این جماعت اگر همشونم مورد وثوق نبودن، لااقل بعضشون مورد وثوق هستن. بله اونم هم. اما حالا الان میخوام بگیم تعبیر مرسله کردن از این روایت، که اون وقت بیفته در ردیف روایات مرسلی که قابل اعتماد نیست، اینجور نیست. اونم انهما نقل میکنه، یعنی بعضی از اصحاب از امام باقر، بعضشون از امام صادق نقل کرد. بنابراین پس روایت از نظر سند معتبره و میشه بهش اعتماد کرد، مضافاً بر این که روایت دوم که خوندین، در روایت دوم مرحوم صاحب وسائل در ذیل همین روایت، روایت دومی هم نقل میکنه دیگه، شماره دوم نمیزنه، همین شماره اول، روایت اول میگه جمیل اینجا نقل میکنه ان جماعت من اصحابنا، در اون روایت جمیل نقل میکنه ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام. پس روایت دومی سند داره دیگه، مرسلم نیست. همین جمیل که اینجا نقل کرد ان جماعت، در اون روایت جمیل نقل میکنه از محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم ان ابی جعفر. اون وقت در ذهنش اون اضافه بود که اضافه کرد، بقیه عبارات همش یکیه، در ذهنش میگه اذا لم یکن ملی، یا اون اضافه کرده در روایت دوم. بنابراین پس این دو روایت هر دوش معتبره، دومی که مرسلم نیست مسنده، اولی گرچه مرسله اما خود جمیل از اصحاب اجماع، اون کسی که نقل نشده جماعتی از اصحابن اسمشون برده نشده که مورد اعتماده. بنابراین از نظر سند این دو روایت معتبر. روایت دیگر که بهش تمسک شده روایت زراره است، ان ابی جعفر علیه السلام قال کان علیون علیه السلام یقول، از امیرالمؤمنین امام باقر نقل میکنن که فرمود لا یحبس فی السجن الا ثلاثه، سه دسته هستن که اینا را میشه زندانشون کرد. القاسب، اولی اون کسی که مالی را قصب کرد، دوم و من اکل مال الیتیم ظلمن، کسی که مال یتیم رو از راه ظلم خورده، این دو. و من اعتمن على امانت فذهب بها، کسی که امانتی پیشش گذاشتن خیانت کرده. من اعتمن، امینش دانستن، على امانت فذهب بها، برد اون امانت رو، خیانت کرد. قاسب، خورنده مال یتیم، خائن در امانت. این ستا رو فرمود میشه زندانشون کرد. و ان وجد له شیئا باعه، اگر حاکم مالی هم ازشون پیدا کرد میتونه بفروشه و اون جبران کند، اون قصب رو جبران کند، مال یتیم رو خسارتش جبران کند، یا اون امانت رو جبران بکنه. و از و ان وجد له شیئا باعه، حاکم این کار رو میکنه، قائبن کان او شاهدن، شاهد اینجا قائبن کان، اونی که حاکم میتونه مالشو بفروشه. این که میگه ان وجد له شیئا باعه یعنی جرمش ثابت شده دیگه، که حاکم خواد اجرا بکند حکمش را، اگر مالی داره میفروشد ادا میکنه. پس دادگاه تشکیل شده، جرمش ثابت شده، زندانش هم کردن. امام فرمود که این یه همچه کسی را اگر مالی هم داره میفروشن، اون خسارت ها را تأمین میکنن، میخواد این شخص غائب باشد یه میخواد حاضر. یعنی پس اگر غائبم هست و مال کسی خورده، قتل کرده، مال یتیم برده، خیانت کرده، محکوم شد، ولو غائبم هست میشه این کار رو کرد. بله؟ بله؟ طور نیست؟ و این وجد له شیئن، یعنی اگر مالی ازش به دست آوردن، ظاهرم در این هست که برن تحقیق میکنن، نه اینکه تصادفی. بله بله، نه بله، نه خیر، تحقیق میکنن، بررسی میکنن، برن مالی داره یا نداره. این راهش همینه. ان وجد له شیئا، اگر چیزی از مالش پیدا کردن، فهمیدن مالی داره، حتی ممکنه اون طرف بیاد او معرفی کنن که این آقا فلان جا مال داره، فلان جا مال داره، میرن بررسی میکنن، اگر مهرت شد مال داره توقیف میکنن، میفروشن، دین رو ادا میکنن. بله اینجوری. اینم یک روایت که پس میگه اگر شاهد باشد یا غائب باشه میشه این کار رو کرد. یا از من ببینید، ما از اینجا داریم اصل مشروعیت قضا علل غائب رو میگیم. این حالا ثابت کنیم ها. حالا اونو میرسیم، فعل جمله مال بحث دومه. درست ببینید، بله درست، بحث ما الان این است که حکم علل غائب مشروع است. آیا حالا اونو بعد میرسیم ببینیم، بعد بحث دومی است که مراد از غائب چیه. بعضی میگن غائب یعنی غائب عن البلد، بنابراین پس اونا قبول دارن که علل غائب حکم غائب جایزه، اما مراد از غائب غائب عن البلد. بعضی میگن مطلقا، مشهور میگن غائب از مجلس، پس اینا میگن ولو این که غائب از، پس اصل مشروعیتش قبول داریم، مونتا حدودش رو بعد بیان میکنه. نه، این حجه بیان ما اینا طریق اثباته، دعوا علل غائب است، توجه فرمودین، و دعوا علی الغائب مسموع است. قاضی هم رسیدگی میکند، حکم میده، محکومش میکنه، منتاش مدرک میخواد برای محکوم کردن، مدرکش بیانه. اون زی حقی که میاد دعوا طرح میکنه میگه آقا من طلبکارم، بیانم دارم، بیانه میاره، این اشکال نداره. منتا حالا این بحث رو بعد میگیم که آیا غائب عن البلدم، اون مسلم غائب عن المجلس هم آیا اگر بیان علیهش اومد میشه محکومش کنیم یا نه باید بفرستیم دنبالش بیاد، خودش حاضر بیاد، این بحث رو بعد میرسیم. روایت دیگر، دو روایت هست از طرق عامه نقل شده، این سه روایت از طرق خاصه بود، دو روایت از طرق عامه است. یکی نقل میکنن ان ابی موسی اشعری، ابو موسی اشعری نقل میکنه که قال کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا حضر عنده خصمان، دو تا خصم، یه دو نفری که با هم منازعه ای داشتن پیش پیغمبر حاضر میشدن، فتواعد الموعد، یه قرار میذاشتن مثلا روز شنبه بیاد، میمدن یا رسول الله ما نزاعی داریم سر مثلا فلان چیز، فرمود برید روز شنبه بیاد، فتوا ادا، با هم مواعده میکردن، قرار میگذاشتن یه موعد خاصی را، روز شنبه بنا بود بیان، فوفا احد و هما ولم یفل آخر، یکیشون به اون وعده وفا میکرد روز شنبه حاضر میشد، یکی حاضر نمیشد. اگر اینجوری بود کان النبی، روش پیغمبر این بود که اگر بی همچه قضیه پیش می آمد قضا للذی وفا، قضاوت می کردن به نفع اونی که وفا کرده و حاضر شده، قضاوت می کرد علالذی لم یفه، بر علیه اون کسی که وفا به عهدش نکرده نیمده، یعنی غائبه، ایم البینه، یعنی اگر اون آمده بینه داشت، بینه اقامه می کرد، بر اساس بیانه پیغمبر حکم علیه اونی که غائب بود میکرد. خب اینم میگه، پس روش پیغمبر این بوده، از نظر دلالت خوبه، منتها خب سندش از طرق عامه است، مخصوصا ابو موسی اشعری ناقل. از کنز العمال نقل میشه این روایت. یکی هم باز روایت دومم از طرق عام است که روی ان هند زوجت و ابی سفیان، همون هند جگرخاره مادر معاویه، زوجه ابی سفیان، بعد مدعت ان ابا سفیان رجل شهیه، بعد از آن که ادعا کرد حضور پیغمبر که ابا سفیان آدم بخیلی است، و انه لا یعطیها ما یکفیها و ولدها، مخارج خودشو بچهشو نمیده، لا یعطیها عطا نمی کند نفقشون که یکفیها و ولدها، به اندازه کفایت خودشو بچهش مخارج نمیده، آدم بخیلی است. این ادعا رو کرد حضور پیغمبر. قال له النبی صلی الله علیه و آله و سلم خذی ما یکفیک و بنیک بالمعروف، فرمود برو به مقدار معروف از مالش بردار. حکم کردن پیغمبر به اینکه حق داری از مال او به اندازه مخارج خودت و بچت به اندازه معروف بردار. پس اینم قضاوتیست پیغمبر کردن، قضاوت قائبانه، علل قائب، ابو سفیان نبودش. حالا اینو بعد میرسیم، لعل ابو سفیان تو مدینه بوده تو